که به موقع فکری براش نکردن. و اتفاقا این شاهدیه جلوی چشمان ما. اگه ما نگاهی به کشورهای غربی بکنیم، جالب اینجاست که مهمترین رشد اقتصادی و اون جهش صنعتی، شاید اون حتی انقلاب صنعتی رو زمانی اونها دست بهش پیدا کردند که در پنجره جمعیتی بودن، اکثریت جمعیتشون جمعیت جوان بودن و به نحو درستی استفاده کردند. این قابل توجه اون مدیرانی است که امروز جوانی رو تهدید میدونن، در حالی که در دنیا به عنوان یه فرصت برای جهش اقتصادی استفاده شده. خب این تجارب جهانی به ما میگن ما با ادامه روند کنونی در الگوی فرزندآوری، همچنان که جناب کاویان فرمودند، در موضوع خانواده دچار بحران خواهیم شد. یعنی اینکه خانواده ما در ایران سال به سال داره کوچکتر میشه، شبکه فامیلی ما در ایران سال به سال داره کوچکتر میشه و شاید دو نسل یا سه نسل دیگه فرزندمون ما مفاهیمی مثل عمو عمه و خاله رو اصلا درک نخواهند کرد. در کنارش بحران‌های عمیق اقتصادی خواهیم داشت که پیامدهای سیاسی خواهد داشت، استقلال کشور رو به خطر میندازه. لذا از این جهت است که عرض میکنم ما اگه بخوایم پیامدهای کاهش نرخ باروری و نرخ فرزندآوری رو بخوایم بررسی بکنیم، باید به همه ساختارهای کشور اینو تسری بدیم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر قاسمی گرانقدر. بریم اتاق فرمان و بخشی رو بشنویم و بازگردیم و گفتگوی امروز برنامه جوان به ما رو ادامه بدیم.
چند تا فرزند
داری؟
چند سالگی ازدواج کردی؟
30 سالگی.
در 30 سالگی ازدواج کردی، صاحب 3 فرزند هستی. اون چیزی که شما رو به سمت زندگی مشترک کشونده و خواستید که یک آینده ای رو با یک فردی به حال داشته باشی و فرزندی داشته باشی؟
خانه بودن، توکل به خدا. در این دنیا، در این کره زمین، هر چی از کائنات بخوای بهت میده، به شرطی که خودتو مخلص کنی.
چرا بعضی کمتر تمایل پیدا میکنن برای ازدواج؟
اینا ضعیف بودن، اعتماد به نفس نداشتن، مریض بودن از لحاظ روحی، خوب خانواده تربیت نکرده. ما الان نباید همه چیز بذاریم به گردن دولت، به گردن رژیم، به گردن نظام. ما باید از خانواده شروع کنیم. تک فرزند بودن اشتباهه. حداقل من نظرم اینه 2 تا 3 تا فرزند باید داشته باشه. بعد برای بقای خانواده خودش که اون بچه تنها نمونه، اون خانواده بعداً از هم گسسته نشه، اون خواهر و برادر داشته، احساس عاطفه کنه، احساس نجابت، احساس مشارکت کنه، احساس بی کسی نکنه.
الان شغل شما چیه؟
چون من مدیرم توی کشور، استاد دانشگاه، ولی به این نتیجه رسیدم با یه گل بهار نمیشه. مملکت از بنیان باید بیاییم بشینیم فکر کنیم چه کار کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. امیدوارم خانواده خودشون به این مسئله که دقت کنن که ما در آینده اگر نیروی جوان نداشته باشیم، کشوری پیر و فرسود و غیر خلاق خواهیم داشت.
فقط توکل به خدا و خودمون شروع کنیم، از شخص خود شروع کنیم، به جامعه میرسیم و باور کنیم که مملکت مال همه ماست، منحصر به فرد نیست. این مملکت ایران ارث پدری و نسل گذشتگان همه ماست.
کاویان، آیا بین تعداد فرزندان خانواده ها و آینده اقتصادی اونها رابطه دقیقی وجود داره؟ یعنی خانواده‌ای که صرفا یک فرزند داره و یا خانواده‌ای که 4 فرزند دارن، آیا آینده اقتصادی اینها با یکدیگر متفاوته؟ شاید الان مردم بگن که اون که 4 تا بچه داره هزینهش بیشتره، در آینده فقیرتر میشه، اما واقعیت چیه؟ یعنی تو نگاه علمی اقتصادی، چون ما علمی داریم صحبت میکنیم، در یک نگاه علمی اقتصادی، چشمانداز خانواده یک نفره، 2 نفره، 3 نفره با یک خانواده 5-6 نفره چه تفاوتی داره؟ تو پرانتز اینم بگم که مثلا یه فرمانداری که اخیراً در امریکا انتخاب میشه با افتخار میاد 5 تا بچه‌شو میاره یه بچه‌ش هم بغل میکنه، میگه این خانواده من هستن، ما نداریم مسئولی بیا 4 تا 5 تا بچه‌شو بیاری بچه کوچیکم بغل بکنه که اصلا شهر نشه، بگه آقا این بچه منه تازه هم به دنیا اومده افتخارم.
چون خارج از کشورن عمدتاً نیستن کنارشون.
آره طفلک بچه‌شون برای ادامه تحصیل و کار میرن اونجا، طفلک هم سختی میکشن.
ببینید یک پدیده‌ای هست به اسم فشار نقش‌ها. فشار نقش‌ها توی حوزه روانشناسی اجتماعی این رو بیان می‌کنه که هر فردی که نقش‌های اجتماعی بیشتری رو بپذیره، اون فرد در زندگی خودش شاخص‌های موفقیت رو بهتر طی می‌کنه. که مطالعات تجربی زیادی توی دنیا شده، به طور خاص برای مادران شاغل اومدن بررسی کردن، نتایج این پژوهش‌ها نشون داده که مادران شاغلی که تعداد فرزندان بیشتری داشتن موفقیت شغلی بیشتری داشتن.
یعنی هم مادر بوده هم شاغل بوده، مثلا اگه 3 تا 4 تا بچه داشته موفقیت بیشتری کسب کرده. بله. اینکه ما تصور عمومی در کشورمون و شنوندگان ما این باید باشه که احتمالاً این فرد مشغله کاری بیشتری هم خواهد داشت. اما شما میگی دقیقاً بر اساس آمارها برعکسه، یعنی هر چه تعداد فرزندان یک مادر شاغل بیشتر بشه موفقیتش هم بیشتر خواهد بود.
و این به خاطر فشار نقش‌های اجتماعی است. فشار که عرض میکنم منظورم فشاری بیش از حد ظرفیت فرد نیست، فشاری که توی حد ظرفیت هست و ظرفیت‌های بالقوه افراد رو بالفعل میکنه. ببینید این گزاره‌ای که فرزند کمتر زندگی بهتر می‌سازه برای ما توی دهه 70 معلومم نیست از کجا وارد ادبیات عمومی و رسانه‌ای کشور شد.
خب فقط این نبود، دکتر می‌رفتی مثلا یه پدر مادری نشون میداد 7-8 تا بچه دارن، خیلی مثلا لباس‌های مندرس، خیلی ناراحت، غمگین. من همیشه این تصویر تو ذهنم این کاریکاتوری که رو دیوار بود و آدم نگاه می‌کرد، از اون طرف یه خانواده رو نشون میداد، دو تا بچه داشتن توی فضای سرسبز دست هم دیگه گرفته بودن، گل و بلبل. خب این تو ذهن یک کودک من از اون موقع این تو ذهنمه، یعنی این فقط شعار نبود، تو تمام آیتم سازی ها حتی از هنر بهره گرفته بودن.
ببینید اصلا تو دهه 70 شما سریال ها رو یادتون بیاد، مثلا حالا اسم اون سریال خاطرم نیست، یه خانواده چند فرزنده بودن، یه فامیل بعد این خانواده تک فرزند خیلی با فرزندشون ارتباط خوبی داشتن، خیلی هم شرایط مالی بهتر و رفاه بهتری داشتن. خانواده پر فرزند همش دوچار آشوب بودند و این رو هی قیاس می‌کنیم
برای اسم این سریال یا فیلم هکی اعلام کرد آقای دکتر.
خب کم کم این تو ذهن مردم رسوخ کرد که کم فرزندی بهتره، ولی الان که تقریبا 30 سال گذشته از دهه 70، خانواده هایی که تک فرزند بودن فرزندشون ازدواج کرده و پی زندگیش رفته، بعضن توی شهر دیگه زندگی میکنه،
کشور دیگه بعضن
و شاید یه کشور دیگه، این خانواده الان هیچ کس رو نداره.
آخه این تأکیدی که بکنیم که مثلا خانواده 4-5 نفره احتمالاً اوضاع مالی بهتری داشته باشه، شاید الان شنونده ما پیامک بزنه بگه به بچه به عنوان نیروی کار مگه نگاه میکنی، اما شما نگاهتون اینه که میگی نه، میگی که پدر و مادر چون فرزندان بیشتری داره برای آتی اینا تلاش بیشتری
میکنه.
هر کی یک بچه داره میگه خب من یه خونه دارم برای زندگی میکنم، خب حالا بعد از من میرسه فرزنده. اما اون که 4-5 تا بچه داره باید فکر کنه خونه این چی میشه، ماشین این چی میشه، آینده این چی میشه، فرزندان اینها چی میشن.
ببینید در نهایت خانواده های چند فرزنده توی تصمیم گیری های زندگیشون فرزندان میان به همدیگه کمک میکنن،
یعنی صندوق های خانوادگی که در خانواده ها شکل میگیره و کمک حال در این وضعیت اقتصادی، صندوق های قرض الحسنه که در اکثر خانواده ها وجود داره بین خواهرها و برادرها. اگر در جامعه در آینده خواهر و برادری وجود نداشته باشه، خود فرد با خودش که نمیتونه صندوق قرض الحسنه خانوادگی تشکیل بده. که
ببینید مثلا فرزند ارشد خانواده میاد بقیه رو از نظر انتخاب شغل، انتخاب رشته تحصیلی، روش‌های موفقیت کمک می‌کنه، تجربیات خودش رو در اختیار اونها قرار میده، ولی خانواده تک فرزند کمتر به این، نمیگم هیچ دسترسی نداره، کمتر به این حد از مشاوره و اون هم مشاوره دلسوزانه دسترسی داره، از جنس برادر با برادر،
از جنس برادرانه نیست، میتونه تو اینترنت سرچ بکنه، میتونه از همسال خودش بپرسه، اما
و اون تضمینی نداره که دلسوزانه باشه و اون
برادرانه نیست، یعنی اون دقتی که اون شناختی برادر یا خواهر داره بچگی با ویژگی‌های روحی خواهر و برادرش رو میشناسه، با هم بزرگ شدن و اون مشاوری که میتونه بده رو احتمالاً حتی یک استاد دانشگاه هم نتونه به اون فرد ارائه بده.
در نهایت عرضم این هست که اگر ما در طول زمان نگاه کنیم به این پدیده کم فرزندی و چند فرزندی، شاید در یک نقطه آغازین بگیم که خانواده چند فرزند مثلا چهار فرزنده 4 برابر بیشتر هزینه خورد و خوراک میده و خانواده تک فرزند نه. البته میدونید که اینطور نیست، یعنی الان خانواده تک فرزند از آن دارن که هزینه هایشون برای تک فرزندشون، چون این فرزند هیچ در واقع مرزی در برابر خودش نمیبینه، تقریبا همه اقتصاد خانواده رو
سبد خانوار میره سمت نیازهای این کودک برای اینکه تامین بشه که دیم.
خب ولی در طول زمان که نگاه کنیم این افراد خانواده شاغل میشن و هم دیگه کمک میکنن به انهای مختلف، در قیاس با یک خانواده تک فرزند که موقعیت همیاری کمتری داره تو فضای اقتصادی کشور، اونها جلوتر هستن. به اضافه این که ما پدر و مادرها رو بعد از ازدواج فرزندان هم اگر در نظر بگیریم، بالاخره یک سری هزینه هایی باید بشه برای تامین رفاه و عطیه اینها، که این یا میتونه از قبل چند فرزند باشه یا از قبل یک فرزند. اگر شما یک مادر سالمند رو در نظر بگیرید که 4 فرزند داره، خب هر هفته میتونه خونه یکی از اونها باشه.
بحث نگه دارم برم به سراغ آقای دکتر قاسمی چون فرصت زیادی نداریم. سوال کنم آقای دکتر قاسمی، مباحث جمعیتی و هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگه پیوند میزنن با مسائل امنیتی. تو مباحث مربوط به جمعیت اکثر دولت‌ها نگاه در واقع امنیتی دارن. وزیر کار که منصوب میشد در دولت قبلی هنای روحانی میگفت من آمدم تا خطر لشکر بیکاران رو برطرف کنم. اون یکی میگه من در دولت قبلیش من اومدم خطر نمیدونم دانشجویان رو برطرف کنم. یک نگاه امنیتی ملی وجود داره و خیلی ها از زیاد شدن جمعیت به ویژه جوانان همیشه حراس داشتن که وای این جمعیت جوان ممکنه چه اتفاقاتی بیفته. همین الان هم خیلی تحلیلگرای امنیتی میگن 78 و 88 بحران ها و فتنه هایی که در کشور رخ داد یه بخشش برمیگشت به اینکه جمعیت جوان کشور زیاد بود. این یه نگاهه. یک نگاه دیگه میاد میگه نه، این فرصت کشوری که جوان باشه، نرخ فرزندآوریش بالا باشه و تعداد جمعیتش بالا باشه، یک فرصت و یک ضریب برای امنیت ملی خودش داره. تو شرایطی که در بیخ گوش ما پاکستان 220 میلیون نفر جمعیت داره و حالا کشورهای دیگه که در منطقه هستن با جمعیت خیلی زیاد و بعضن کشورهایی که با هم یک مقدار تعارضاتی هم داریم مثل عربستان سعودی و مثل کشورهای دیگه.
امروز در دنیا نظریه امنیت بر پایه جمعیت یک نظریه کاملا مقبوله و به شکل کرسی‌های آکادمیک در دنیا داره تدریس میشه.
تو کتاب جنگ جهانی جمعیت هم بهش اشاره کردید.
کاملا. آقای صادقی، ما نمیتونیم، عرض کردم، ناتوانی بعضی از مسئولین رو به حساب جمعیت جوان بگذاریم. در دنیا از جوانی جمعیت نه تنها بهره‌های اقتصادی بردن، بلکه به نفع بالا بردن ضریب امنیت ملی کشورها استفاده شده. خب وقتی ما در دنیا به شکل علمی داریم میبینیم که رابطه مستقیمی وجود داره بین جمعیت و امنیت و اتفاقاً به صورت عینی داریم مشاهده میکنیم کشورهایی که جمعیت زیادی دارن همون کشورهایی هستند که ضریب امنیت ملی بالایی هم دارن. من مثال میزنم براتون. فکر میکنید امروز آیا کشوری میتونه فکر کنه به حمله نظامی به چین؟
1 میلیارد نزدیک 400 میلیون نفر جمع.
یا به هند؟
اونم با 50 میلیون کمتر، 1 میلیارد 150 میلیون نفر جمع.
اینا یه مثاله. ضمن این که اصلا ایالات متحده امروز به عنوان سومین کشور پر جمعیت جهان در حدود 3 دهه آینده با سیاست گذاری های جمعیتی خودش رو در همون ردیف 3-4 کشور پر جمعیت جهان حفظ میکنه. ما در 3 دهه آینده ترتیب کشورهای پر جمعیت جهان رو اینچنین شاهد خواهیم بود: هند که جای چین رو خواهد گرفت، چین، نیجریه و ایالات متحده. ببینید نکته‌ای که میخوام اینجا تأکید کنم اینه ایالات متحده چون یک نگاه کاملا امنیت محوری بر جمعیتش داره،
یعنی که از مؤلفه‌های قدرت میدونه جمعیت.
کاملا درسته. این دقیقا همون کلید واژه‌ایه که میخواستم عرض کنم. امروز به حجم جمعیت، به کمیت جمعیت، من تعمد دارم این کمیت رو به کار میبرم، به خود کمیت جمعیت به عنوان یک مؤلفه قدرتساز و اقتدار و امنیت ملی.
خب به ما که میرسه میگن که شما همش به کمیت نگاه میکنید، شما 30 میلیون نفر جمعیت داشته باشید با کیفیت باشه. به خودشون که میرسه زیاد کیفیت مهم نیست.
خب این همون
میگن که کمیت از هر چیزی مهمتره تا کیفیته.
این همون پروپاگاندی بوده که برای کنترل جمعیت تمدن‌های رقیب خودشون انجام دادن. ناتو رو همه ما میشناسیم، یک نهاد کاملا نظامی است،
پیمان آتلانتیک شمالی.
ناتو مطالعه ای میکنه بر روی تحولات جمعیت مناطق مختلف دنیا.
جالبه چون ناتو یک پیمان امنیتیه، بعد در حوزه جمعیت میاد مطالعه
بله.
میکنه
پیوستش رو اگر ملاحظه فهمید باز درست بودن این گزاره رو بیشتر پی خواهید برد. مطالعه ای میکنه بر روی تحولات جمعیت. در مطالعه بر روی تحولات جمعیت کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا به اینجا میرسه که ما به لحاظ امنیتی و نظامی در نیم قرن آینده، در 50 سال آینده، کدام کشورها به لحاظ امنیتی میتوانند مشکل ساز باشند. و متاسفم از این که بگم در این گزارش اعلام شده ایران از جمله کشورهایی است که میتوانیم از مخاطره آمیز نبودن اون مطمئن بشویم.
یعنی به خاطر علتش همین است پیر شدن داریم حرکت میکنیم دیگه، خیال ما از ایران راحته که جامعه پیر انقدی که مشکلات داخلی خودش رو برطرف
کنه. علتش دقیقاً همین نکته است که شما فرمودید و اینو یه جایی به صراحت هم میگن آقای برژنسکی که یکی از نظریه پردازان خیلی مطرحه در ایالات متحده آمریکا بود. این جمله ایشونه و حرف گویایی است در رابطه بین جمعیت و امنیت. ایشون میگن که من به سیاستمداران کشورم توصیه کردم از فکر حمله پیشدستانه به ایران اجتناب کنند و در عوض یک بازی بلند مدت و مذاکره رو با ایرانیان در پیش بگیرند، چرا که تغییر نسل و آمارهای جمعیتی ابدا به نفع بقای رژیم کنونی ایران نیست. ببینید یک آدمی که نگاهش کاملا امنیتی است بر روی تحولات جمعیت دقت میکنه و برای نیم قرن آینده تحلیل ارائه میده.
سپاسگزارم. چون فرصت زیادی نداریم، 6 تا 7 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، میخوام یک سوال مشترک مطرح کنم و راهکار هم ارائه بدیم. یعنی الان مخاطب ما اگر مسئولین باشن نگن که اینا برنامه درست کردن همش دارن میگن مشکلات رو میگن. خودمون اون کارشناس حقوقشون بحث کارشناسی داریم انجام میدیم و دوستان همه کارشناس هستن، یک راهکار بدیم. آیه کاویان گرانقدر، چه پیشبینی درباره تحولات آینده جمعیتی ایران دارید و چه پیشنهادی مردم و مسئولین دارید؟ پیشنهادم باید عملی باشه به نظر من. پیشنهاد از این پیشنهادهای فضایی که مسئولین میدن، یه سری آمارها میذارن توی اصلا برنامه بودجه دارن میذارن، آمارها علمی تخیلیه، خودشون هم میدونن بهش نمیرسن، میذارن. ما نمیخوایم پیشنهاد تخیلی بدیم که ما هم مبتلا به این مشکلات بشیم. یه پیشنهاد ملموس قابل حل که بخوای به مردم و مسئولین بدی چه خواهد بود؟ آقای کاویانی گرامی،
ببینید مخاطب سیاست‌های جمعیتی به طور خاص مردم نیستن، بلکه دستگاه سیاست‌گذار کشور.
از بالا به پایین میدونید سیاست‌گذاریشو.
هر چند این رود میتونه پایین به بالا هم حرکت کنه، یعنی وقتی مردم میبینن
مطالبه عمومی بشه
هیچ اتفاقی نمیفته، خودشون شاید باید دست کار بشن. ببینید من ابتدای عرایزم عرض کردم ما زوجهای نابارور رو داریم که علارغم این که کسانی هستن که فرزند میخوان ولی هیچ حمایتی برای فرزنددار شدن از اینها انجام نمیشه. به اضافه این که شما در نظر بگیرید یک سری کشورهایی مثل امارات، آرژانتین، ترکیه که همرده تقریبا ما هستن از بعد سیاسی اقتصادی، اینها به طور کامل هزینه‌های درمان ناباروری رو پرداخت می‌کنن.
مرکز درمانی ما صنعت بهداشت ما به اینها به صورت کیس های پولساز نگاه میکنن که چند ده میلیون از هر کدوم از بندگان خدا بگیرن که بچه دارشن،
چون حاضره برای فرزنددار شدن فرش زیر پاش رو بفروشه و هزینه درمان رو بده.
شاید 4 تا 5 بار باید این اتفاق بیفته. هم که شما میگید فرش زیر پاش باید بفروشه و بسیاری متاسفانه در صنعت اصرار دارم بگم در صنعت بهداشتی، چون کشور ما متاسفانه وارد صنعت بهداشتی شده، به عنوان کیس های پولساز به اینها نگاه میکنم. این زوجهای جوان بریم مثل آقای دکتر قاسمی که جنبندی ایشون از بحث امروز بشنیم و پیشنهاد عملی و راهبردی ایشون در این حوزه.
پیشبینی من اینه که با ادامه روند کنونی در الگوی فرزندواری در کشور ما تو 2-3 دهه آینده دچار مشکل خواهیم بود. خانواده ها و با به خودشون و به آینده خودشون فکر بکنند، الگوی فرزندآوریشون رو اصلاح بکنند. 15 تا 20 سال آینده دو دهه طلاییه که ما پیش رو داریم، به پیامدهای جدی کاهش فرزندآوری فکر بکنیم و نه به خاطر دولت، به خاطر آینده خودمون الگوی فرزندآوریمون رو اصلاح بکنیم.
با امید خدا سپاسگزارم از میهمانان گرانقدر برنامه، براشون روز موفقیت دارم. تا به این لحظه شنونده برنامه جوان بمان با موضوع پیامدهای کاهش نرخ فرزندآوری در ایران از رادیو گفتگو بودید.
شنوندگان عزیز صبحتون بخیر، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. لطفاً توجه کنید، چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3*14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60379828307 و شماره شبایه IR 320-21-60-1016-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید. ضمناً نماز جمعه وعدگاه مشارکت ویژه بانوان در پویش ایران همدل است به منظور حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان. علاوه بر جمع‌آوری کمک‌های نقدی عموم مردم، جمع‌آوری طلا و جواهرات اهدایی بانوان و دختران ایرانی در نمازهای جمعه امروز انجام می شود. جمعه 11 آبان 1403، نمازهای جمعه سراسر کشور. شنوندگان عزیز صبح شما بخیر، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. اینجا رادیو گفتگوست، صدای اندیشه ها، موج اف ام، فرکانس 103.5 مگاهرتز. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما عضو قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
بعضی ها از روی غرض تحلیل های غلط ارائه میدن از مسائل گوناگون. این کسانی که با فضای مجازی ارتباط دارن به این نکات توجه کنن، همه چیز رو تو فضای مجازی نبایستی منتشر کرد، هرچی به ذهن انسان میرسه. ملاحظه کنید اثرش چیست، ببینید رو مردم، روی فکر مردم، رو روحیه مردم چه تأثیری میگذاره. اون کسانی هم که درباره فضای مجازی که حالا هی مکرر اسمش آورده میشه و بحث میشه بعد و اینها میخوان تصمیم سازی کنن و تصمیم گیری کنن، به این بعد قضیه توجه کنن، توجه کنن که چطور ممکنه در فضای مجازی یه تحلیل غلط، یه خبر غلط، یه برداشت غلط از یه مسئله مردم رو دچار اضطراب کنه، دچار تردید کنه، دچار ترس کنه. این چیزاییست که امنیت روانی جامعه رو از بین میبره. در بحث امنیت این مسئله امنیت روانی مهمه و مسئولیت مسئولان کشور همچنانی که امنیت اجتماعی و امنیت کوچه و بازار و امنیت مرز و امنیت خانه های مردم رو موظفن حفظ کنن، امنیت روانی مردم رو هم موظفن حفظ کنن.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. دوستان عزیز، چنانچه در مورد برنامه های رادیو گفتگو نظر و یا نکته ای دارید، از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 به ما اطلاع بدید.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستید و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آمادگی رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
سیزده. رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما
خوش می شود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخانی غزل های حافظ.